تابستانی. کاملا موافقم با این موضوع و کاملا هم ادله دارم بابت انتقادی که به این قضیه دارم و راهکار هم دارم خدمت شما عرض بکنم. ببینید این بحث تسهیل صدور مجوزات، این بحث اشتغال رو آسان سازی میکنه. قشری که دنبال این مجوزات هستن بیشترش قشر جوان هستن، انرژیشو دارن، به قول جناب آقای نماینده مدرک رو گرفتن،
انگیزشم دارن،
انگیزشم قطعا دارن، که شما اینجا یادداشت کردم بحث توانایی رو اشاره کردید کاملا درست بود. جوانی میاد بابت یک حرفه یک مجوز رو درخواست میکنه، متقاضی میشه و میگیره که تو اون صنعت، تو اون حرفه، توی اون صنف یه سابقه ای، توانایی یا یک گواهی یا یک حالا مدارک و مدارجی رو داره، میاد مجوزشو میگیره.
به قول قدیمی ها یه جنمی تو خودش دیگه که این کار رو زنده انجام بده.
خب ما تحصیل توی اشتغال رو انجام دادیم، ما آسانسازی مجوز رو انجام دادیم، ما به جای اینکه جوون بره 4 ساعت، 2 سال، 1 سال، 5 ماه، 6 ماه تو صف وایسته خسته شه، زده شه، صف رو طولانیتشو ببینه و برگرده، اومدیم گفتیم تو خونت بشین مجوز صادر کن. این یکی از پیامدهای مثبت دولت 13. خب نواقصات این طرح چیه؟ ما این کارا رو انجام دادیم، حالا این طرح آیا واقعا تبدیل به اشتغال زایی شده؟ اینه که من در ابتدای عرضم گفتم که اگر منظورشون به اشتغال زایی انتقاد وارده، همونطور که جناب آقای نماینده فرمودن، این یک چرخه است، باید تکامل پیدا بکنه. شما میفرمایید قبل از چیز مجوز رو دادیم، بعدش چی میشه؟ من میگم قبلش چی کار کردین، قبلش چی کار کردین، که این موارد رو من اینجا کاملا برای شما عرضم به خدمت شما و برای شنوندگان و بینندگان عزیز اشاره کردم و الان خدمتتونم بحث راهکاراشو عرض میکنم. ببینید ما بستر جامعه از لحاظ اقتصادی آماده این تر نیست.
چطور؟
قانون درسته،
بله.
اجرا درسته، همونطور که ما گفتیم که دولت بهترین حرکت و با بهترین عملیات اجرایی این کار رو پیش رفته. بستر جامعه مناسب نیست، چون جامعه به لحاظ اقتصادی میتونه الان بره یک مغازه رو اجاره کنه، یک کاری رو شروع بکنه؟ نمیتونه، نداره این کار رو انجام بده، بستر اقتصادیش برای مردم
بله.
مهیا نیست. یعنی به دلیل تورم و افزایش قیمت ها و هزینه های تمام شده، دقیقاً به عنوان یک کاغذ اون مجوز فقط دست متقاضیان میمونه. انتظار ما از این قانون و نتیجه‌ای که ما نتیجه مفیدی که میخواییم بگیریم اینه که این مجوزها و این تسهیل در این روند در صدور مجوز تبدیل به شغل بشه، تبدیل به عرضم حضور شما که نهایتاً برگرده به رفع معیشت مردم، اشتغال، اقتصاد، بس معیشت مردمه. خب ما چی کار باید بکنیم؟ ببینید تقریبا سال بهمن ماه سال 1401 ما یه بحثی رو در رابطه با همین موضوع داشتیم با یکی از چند تا از اساتید دانشگاه، دوستان خوب ما. اینها گفتن که ما بیایم تسهیلات بانکی رو نسبت به ارزم به حضور شما که اون فعالیتی که دارن انجام میدن، ما یه تسهیلات بانکی رو براشون در نظر بگیریم.
بله.
دوستان ما اشاره کردن گفتن آقا این تسهیلات بانکی تو سال 89 و در ابتدای سال 90 هم انجام شد، منتج به چی شد؟ میلیاردها تومان پول افتاد توی جامعه، اتفاقا به جای اشتغال زایی تورم رو برد بالا. یعنی تزریق پول در قالب تسهیلات اشتغال زایی، اما اشتباه.
درست.
ما هم بیت المال رو دادیم دست مردم و عرضم به حضور شما که بدون اینکه عرض کردم نظارت پسینی، دقیقا در رابطه با همین موضوعه، یعنی اشارهی که اونجا داشتم نظارت پسینی در رابطه با همینه. دقیقا چرخهی باید برای این قانون تعریف بشه و یک سری ماده تفسره ها باید به این قانون اضافه بشه. شما فرمودید که دو تا قانون مشابه هم، یکی بحث فضای کاری، یکیش بحث تسهیل در مجوزات. این قانون میتونه در قالب این دو تا قانونی که تصویب شد در قالب یک قانون در ماده های مختلف به صورت شجره‌ای،
بله،
این میتونه اجرا بشه، اینه که نتیجه میده. ببینید بحث دیگه هم که خدمت شما هست، اینه که ارزیابی که کارشناسا پس از ایجاد یک واحد صنفی انجام میدهند، آیا این واقعا اتفاق میفته؟ آیا کارشناسایی که میان بحث مجوزها رو در اتاق فکر تسهیل میکنن، سیاستها رو تدوین میکنن، بحث ارزیابی این شغلها و این مجوزها دقیقا که فرمودن در قالب یک کاغذ میمونه؟ این یک جمله مهمیه. آیا این فقط در قالب یک کاغذ مونده؟ آیا این مجوز صادر شده؟ ما در کاغذ در روی آمارها و شاخصهای خودمون میگیم ما این همه اشتغال زایی کردیم. آیا عملا این اشتغال زایی اتفاق افتاده؟ اتفاق نیفتاده. ما فقط اومدیم یه سری مدارک دادیم. تو بحث یک سوالی واقعا
یه جمع‌بندی هم از شما داشته باشیم، تقریبا کمتر از دو دقیقه فرصت هست، یه جمع‌بندی هم آقای نماینده داشته باشن.
ببینید، خواهش میکنم، ببینید پایگاه داده هایی برای این ارزیابی هایی که مشخص کردن توسط کارشناسان، این پایگاه داده باید به مردم معرفی بشه که پایگاه داده هاشون چیه؟ آیا ارزیابی هاشون بر اساس سلیقه‌های شخصیه؟
بله.
آیا نفوذ رانت ها، انحصار طلب ها، داوطلبایی که میخواستن فساد ایجاد کنن در واحدهای صنفی، آیا از طریق ارزیابی های سلیقه‌ای دوباره میخوان همون آسیب رو به صنعت و به کسب و کار مملکت بزنن؟ این ارزیابی ها خیلی مهمه. یه عرض کوتاه هم داشته باشم، این تر 75% تو بحث مجوز نمیگم، ببین این دولت و مجلس تکلیفشون این بود که اون روند تسهیل مجوز رو کوتاه بکنن و این کارم کردن، این اتفاق افتاده. ما تو جزئیات انتقاد داریم، تو جزئیات این قانون، چه در بحث کانون و وکلا، سردفتران و کارشناسان انتقاد به این قانون داریم، و یک موضوع هم در حقیقت ماجرا که بله اینه که 75% این قانون برای افرادی که قبلا در اون شغل بودن اما بدون مجوز کار میکردن ایجاد اشتغال کرده، اون 25% هم افرادی هستن که به صورت کاغذی این مدارک رو دارن.
سپاسگزارم از آقای میلاد رضاپور، کارشناس اقتصادی. آقای نماینده، در حد 20 ثانیه یه پایان بندی از شما، یه جمله پایانی از شما رو بشنویم.
عرضم بزرگی که در مجموع میخوام بگم این قانون فوق‌العاده بود، یعنی خدمت بزرگی به جامعه اتفاق افتاد. فقط اگر فرصت داشت باشم 6 تا در ادامه
دیگه فرصتی نیست دیگه،
در واقع یه پیشنهادهایی رو میتونستم داشته باشم که
انشالله توی فرصت دیگر و برنامه دیگر که انشالله خدمت شما باشیم. سپاسگزارم از آقای یعقوب نماینده، کارشناس حوزه اشتغال، به اتفاق هر دو مهمان عزیز و شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی که شنیدید برنامه امروز ما رو با موضوع چالش‌ها و مزایای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار. خداحافظی میکنم، روز بر شما خوش، خدا نگهدار همه شما.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
لحظه هاتون به نیکی باشه عزیزان شنونده. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. با اعلام ساعت 11:40 دعوت میکنم برنامه عقیق رو بشنوید.
چو چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
در اولین سفر عشق، پرچم عشق را از دست پدر گرفته بود. کودک بود و کنجکاو و کنار مرقد بزرگ بانوی کوچک که ایستاده بود، پدر نگاه او را به مرقد دختر حسین با چادر گره زده بود.
من فاطمه افشاریان هستم، شاعر و مجری رسانه. من اولین باری که چادری از کسی هدیه گرفتم از پدرم بود. ما سفر به سوریه رفته بودیم. دقیقاً یادم که روبروی مرقد حضرت رقیه سلام الله علیها بود. من اون موقع هنوز به سن تکلیفم نرسیده بودم. تقریباً فکر می‌کنم که 6 سالم بود یا 7 سالم بود که به عنوان هدیه روز دختر پدرم یه چادر عربی بر من گرفتن، حالا در ابعاد همون بچه‌ای به همون سن و سال، که خیلی خاطره شیرینی بود و همیشه تو ذهن من نقش بسته. این به سن تکلیف رسیدم، فضای در واقع سن تکلیف اینها پیش اومد، پدرم به من گفتن که اگر انتخاب رو کاملا به خودم واگذار کردن که اگر دوست دارم پوشش چادر رو انتخاب بکنم، اگر هم نه پوشش معمول اسلام رو رعایت بکنم. و انتخاب خودم بود چادر از همون سن و سال که دوست داشتم واقعا چادری باشم و چادر سرم بکنم.
خواستن را با خانواده و هم خانواده کنی باور خواهی کرد آنچه که در باور خانواده است. و چادر که هرگز محدود نکرده بود، بلکه حس مسئول بودن و مسئول بودن را برمغان آورده بود، حس خوبه و حس زیبایی و احترام.
وارد فضای اجتماع شدم، شعر و اجرا و تلویزیون و اینها، هیچ وقت چادر واقعا محدودیتی برام ایجاد نکرد. یعنی تو فضای کاری همون قدری که حالا کسانی که چادر سرشون نبود پیشرفت داشتن، ما هم پیشرفت داشتیم. ولای شکر
و معتقد بود که میتوان با پوشش هم همپویش بود.
پوشش بهتریه دیگه، یعنی حس در واقع مسئول بودن بیشتری حقیقتاً داره و حس خوبیه. من فکر کنم واقعا من در کنار چادری بودن، من همیشه از چادری بودن به عنوان که حس خوب تعبیر میکنم. از دوستانم بودن که وقتی پوشش من رو دیدن و دیدن که با همین پوشش در فضای اجتماع هستم و به جایی که میخوام رسیدم، خیلی هاشون چادری شدن. یعنی دوستان زیادی دارم که الهی شکر با دیدن حالا این فضایی که من ایجاد کردم، دلشون خواست که پوشش چادر رو انتخاب بکنم. من خیلی از این بابت خوشحالم. الان خب خانم‌های چادری ما همگام و جامعهشون واقعا دارن پیش میان. یعنی در کنار اینکه پوشش اسلامی رو دارن، پوشش چادر رو انتخاب کردن، اما سعی میکنن که بالاخره به روز باشن و با فضای جامعهشون پیش بیان و این خیلی اتفاق خوبیه. چادر پوشیدن واقعا کار راحتی نیست. واقعا بالا اگر بخوایم صادقانه صحبت بکنیم، بالاخره سختی های خودش رو داره. در گرمای تابستون، ماه مبارک رمضان، قطعا سخت دیگه، اما بالاخره در کنار همه اینها اکثر آدم هایی که این سختی رو به جون میخرن، کسایی که عمیقا بهش اعتقاد دارن که باعث میشه این سختی رو به جون بخرن.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
فراموش نکنید شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
ام حسیبت ام اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا میشویم.
با شعار حیاتون الحسین، میگوییم حیاتون الحسین و میشنویم حیاتون الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدن.
به برکت نام حسین حسینی شد. سلام.
سلامی قبلتی سلامی یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو افتاب میسته میشه نظر سلامی
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین
میشنمی صدامو جیمیش زدیت و بغل کنه چشامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین
به طلب که دوباره برم
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ساحت خورشید عنوان برنامه است که دعوت میکنم بشنوید.
در ساحت خورشید
یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکند که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. اون کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کار یک کار جنون‌آمیز بوده است. یه دسته دیگر هم انبیا بودند و اولیای بزرگ، اون هم یه مکتبی بود و یه خطی بود، تمام عمرشون را صرف میکردن در این که با ظلم ها و با چیزهایی که در ممالک واقع میشد، در ممالک دنیا واقع میشد، هم میشونه اینها صرف میکردن در مقابله با اینها. کسی که تاریخ انبیا را دیده باشد و تاریخ اسلام را دیده باشد و تاریخ زندگی حضرت رسول سلام الله علیه را و ائمه اطهار و اصحاب رسول الله را دیده باشد، میبیند که اینها از اولی که وارد شدند در میدان و به حد بلوغ رسیدند و رسول اکرم از اولی که این رسالت بهش محول شد تا اون وقتی که در بستر مرگ خوابیده بود یا شهادت، بین این بستر و اون بعثت تمام فعالیت بوده است، جنگ بوده، دفاع بوده، و کسی که زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه را مشاهده کند نیز همینطور بوده، جهاد در راه خدا و جهاد در راه احکام خدا بوده است. و سایر این مریم السلام، البته اون که از همه بارزتر و معروفتر است سید الشهدا سلام الله علیه است. اگر وضع تفکر سید الشهدا سلام الله علیه مثل وضع مقدسین زمان خودش بود، اونها طرحشون این بود که بماند همون در جوار حضرت رسول سلام الله علیه و عبادت کند. اگر وضع تفکر مولا هم اینطور بود، کربلایی پیش نمی آمد. یه راحت طلبی بود و کناره گیری از جامعه و دعا و ذکر بود، لیکن وضع تفکر جور دیگری بود. اگر چنانچه ائمه ما علیهم السلام سازش میکردند با اهل ظلم و ستم، احتراماتشون بسیار زیاد بود. خلفا حاضر بودن که اونها را هر جور احترام میخوان بکنند که اونها دست از دعوتشون بردارن.
بسیار ممنونیم که همچنان ما رو همراهی میکنید. فراموش نکنید که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستانها 162.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با صرفه‌جویی در مصرف برق میشه گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنن. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی سه برابر میانگین جهانی و
برق مصرف می‌کند. سه برابر میانگین جهانی، سه برابر میانگین جهانی